خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 19 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان همراهان خوب رادیو گفتگو خواهد شد. به اتفاق این برنامه رو میشنوید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم که رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو انتخاب کردید. همراه شما هستیم. ساعت 19:01 است با بدون خط خوردگی امروز یک شنبه 23 اردیبهشت ماه همراه شما هستیم. من علی رضا رحیم بصیری هستم و این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 20 با مروری بر مهمترین عناوین خبری ایران و جهان همراه شما خوبان باشم. شنونده بدون خط خوردگی امروز باشید با این عناوین. مجلس 12 و کارویژه‌های مهم. خانواده اسرای صهیونیست همچنان در خیابان‌های تل‌آویو. سقف جدید اجاره بهای مسکن. سیاست‌های کلی جمعیت از طرح تا عمل. و بازداشت 150 دانشجو در انتفاضه دانشگاه آمستردام. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. پل ارتباطی ما با شما مخاطبان عزیز هستش. امروز هم به رسم همه برنامه‌های بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که انتفاضه دانشجویان جهان در حمایت از مردم مظلوم غزه چه تأثیراتی رو شامل میشه؟ گزینه یک، انزوای سیاسی رژیم صهیونیستی و حامیانش. گزینه دو، آگاهی عمومی برای جهان. و گزینه سه، هر دو مورد. و اما امروز در برنامه بدون خط خوردگی میخوایم بپردازیم به موضوع مجلس 12 و کارویژه‌های مهمی که پیش روی این مجلس قرار داره. روز جمعه تکلیف کرسی‌های باقی مانده مجلس شورای اسلامی هم مشخص شد و 290 مسافر ساختمان بهارستان مشخص شدن. در این بخش از برنامه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای ابراهیم عزیزی، یکی از منتخبین مجلس 12، و همراه باشون گفتگو بکنیم و مروری داشته باشیم بر کار ویژه های مهمی که این مجلس پیش رو داره. آقای عزیزی سلام و درود، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی، به ویژه شنوندگان برنامه در خدمت شما هستم.
آقای عزیزی، 7 خرداد ماه آغاز کار مجلس جدید هستش و حتما نمایندگانی که برای این مسئولیت مهم انتخاب شدن خودشون رو آماده کردن، برنامه هاشون رو و کارهایی که باید انجام بشه رو. اما خب سوال اساسی که ذهن مردم رو به خودش مشغول کرده این هستش که مجلس 12 با چه اولویت هایی شروع به کار میکنه و چه موضوعاتی براش اولویت داره و اهمیت داره.
بله، همونطور که شما اشاره کردید از 7 خرداد انشاءالله مجلس 12 شروع به کار میکنه. من لازم هست در این بخش از همه تلاش و زحمات همه عزیزانم در مجلس 11 به ویژه عزیزانی که اومدن منشأ خدمت اثر و تلاش شدن و در این دوره حضور ندارن از همشون صمیمانه سپاسگزارم. بدون شک مجلس 12 رسالت سنگینتری نسبت به مجلس 11 داره، به دلیل اینکه خب در شرایط بسیار خاصی کشور به سر میبره، مردم انتظارات به حقی دارن و ما باید با توجه به تحولات بین المللی، تحولات منطقه‌ای و مسائل ملی، موضوعات مورد اولویت مردم در واقع کار کنیم، تلاش کنیم و انشاءالله سعی کنیم با تصویب قوانین کارآمد در واقع این امکان رو برای همه مردم عزیز.
قوانین در چه حوزه‌ای هستش آقای عزیزی؟
ببینید، مهمترین اولویت مجلس 12 باید روی موضوع معیشت، اقتصاد و کنترل این تورم افسار گسیخته باشه تا مردم تمام تلاش‌ها و زحمات نظام اسلامی رو در زندگی خود مشاهده کنند، لمس کنند. مهمترین اقدام مجلس 12 باید به سمت کیفی سازی قوانین باشه.
نمیشه کیفی سازی قوانین؟
بله، نگاه کنید، ما خب قانون زیاد داریم، ما کنون کمبود قانون نداریم، اما قوانین باید روی مسائل اساسی متمرکز بشه. باید قوانین رو که امروز گفتم مردم حس کنن از محل این مجلس و مجلسی که از 12 شروع میکنه، هر روزش که میگذره احساس کنه یه تصمیم جدید، یه اتفاق جدید، یه اقدام مثبت در زندگیشون مشاهده کردن. خب این یکی از موضوعات بسیار مهم است. موضوع دوم هم که طبیعتاً باید مورد توجه قرار بگیره، امر مهم نظارت بر قوانین هست. الان ما نمیتونیم فقط قانون تصمیم کنیم و بعد در اجرا شاهد کم توجه و بی توجهی دولت باشیم. البته دولت هم تلاش خودش رو داشته و داره، اما بدون شک این وظیفه مجلس است بر قوانین نظارت کنه و اجرای قوانین رو به صورت قاطع طلب کنه. اگر مسائل اولویت دار مردم مثل معیشت، اقتصاد، تورم، مسکن، مسائل جوانان، ازدواج جوانان و جوانی جمعیت، اینها مورد توجه قرار بگیره که انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. اگر ما روی موضوعات اولویت دار منطقه‌ای و مثلا در دیپلماسی به ویژه دیپلماسی با کشورهای همسایه متمرکز بشیم، رشد تجارت و رشد ارتباطات اقتصادیمون رو با کشورهای همسایه بالا ببریم، اگر که تلاش بکنیم که ظرفیت‌های نظام رو پای نیازهای مردم بیاریم و مزیت‌هامون رو به سمت برطرف سازی نیازمون رو ببریم، یعنی اقدام خوب هوشمندانه مبتنی بر نیازها رو انشاءالله دنبال کردیم.
آقای عزیز، من میخوام به صورت مستاقی گفتگو بکنم با شما و خواهش میکنم که من رو تو این زمینه کمک بکنید. خب یکی از موضوعاتی که الان و در شرط فعلی داریم مشاهده میکنیم موضوع تورمه. خب اعلام بانک مرکزی و تورم نقطه به نقطه‌ای که داره ماهانه اعلام میشه یا فصل به فصل داره اعلام میشه، خب عدد بالای 30-40% رو داره نشون میده. سوال اساسی مردم این هستش که برنامه مجلس برای کاهش تورم و از بین بردن اثرات تورمی چی هستش؟
نگاه کنید، تورم معلول چند عامل اساسی و مهم است. اول افزایش بی حد و حصر نقدینگی. در کشوری نقدینگی بالا باشه تورم میاره. ما باید این قریب به 6000 میلیاردی که به عنوان در واقع نقدینگی در جامعه داریم برای این با سرعت در واقع چاره‌اندیشی کنیم. دوم استقراض هست. دولت نباید به سمت استقراض حرکت کنه، باید تلاش بکنه با انضباط مالی از استقراض از بانک مرکزی پرهیز کنه. نکته سوم در واقع جلوگیری از چاپ و برای فروش اوراقه. با اوراق نباید کشور اوراق کنیم، باید تلاش بکنیم اوراق رو به سمت فعالیت‌های زیربنایی و مولدم ببریم. نکته چهارم کسریه بوده است. اگر ما کسری بودجه داشته باشیم خب نمیتونیم بگیم داریم تورم رو کنترل میکنیم. پس هم نقدینگی، هم جلوگیری از کسری بودجه، هم جلوگیری از استقراض و هم پرهیز از رشد نقدینگی، اینها اقداماتی است که باید دولت و مجلس با هم تلاش بکنن. مجلس قوانین مورد نیاز رو برای دولت در این زمینه تصویب کرده در مجلس 11 هم.
بله.
چنانچه واقعا لازم داشته باشه در مجلس 12 هم قوانین رو برای این موضوعاتی که من عرض کردم تصویب بشه، حتما مجلس با روی باز برخورد میکنه، بلکه انتظار داره که این قوانین رو به سرعت خلاصه دولت اجرایی بکنه. و طبیعتاً مثالی اگر بخوایم برخورد کنیم، الان 400 و قریب به 450 هزار میلیارد ما نقدینگی در قالب یارانه میدیم. خب قرار بوده اینا بره به سمت کالابرگ. اگر کالابرگ رو به مرکز سال 1400 به هر حال ما دنبال بکنیم، اجرایی کنیم و خاص مردم، نیازهای اساسی مردم، کالای اساسی مردم رو از مسیر کالابرگ بدیم، خب یعنی که تورم ایجاد نمیشه، نیازهای اساسی مردم با قیمت مناسب دستشون میرسه. چه مصداقی از این بهتر و جامعتر که ما نیاز مردم رو تأمین کنیم، کالابرگهاشون رو بهشون بدیم. کالابرگم نه منظور اون برخورد زشتی که بعضیا کردن یا شایعات دروغین که کوپن میخوان بدن. ما امروز مردم از بانک و آبر بانک برداشت نمیکنن. کالابرگم یه کارت الکترونیک هست که فرد میتونه ازش استفاده کنه، با این تو هر فروشگاهی بره نیازهای اساسیشو برداره بدون بخواد وجه نختی پرداخت بکنه. و اینقدر بله این که مصداق مصداق بعدی، خب همین در واقع کسری بودجه. دولت با انضباطی که ایجاد میتونه بکنه باید جلوگیری بکنه از کسری. ما در مجلس تمام تلاش کردیم بار سنگین و یا تکلیف مالایتاقی به دولت نکنیم. و دولت باید بیاد امروز خلاصه از این فرصتی که ما فراهم کردیم استفاده کنه و نظر به سمت کسری بودجه حرکت بکنه. ممکن دستگاه های اجرایی به سمت هزینه های سنگین و سرسام آور بخوان حرکت کنن، به ویژه جاری. باید جلوشو بگیره دولت. این همه ساقاییست که به هر حال میتونه، حالا اگر وقت باشه بازم بیشتر من توضیح.
خواهش می‌کنم. آیا از من اجازه بدید در مورد موضوع بپرسم ازتون و اون هم تأکیداتی هستش که بر موضوع وحدت در مجلس شده. خب حتما مستحضرید که موضوع وحدت همیشه یکی از نکاتی بوده که به ویژه وحدت در مجلس شورای اسلامی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده. چقدر نمایندگان مجلس که حالا از طیف‌های فکری مختلف حضور پیدا کردن، با سرلیست‌های مختلف و ائتلاف‌های مختلفی حضور پیدا کردن، چقدر این احترام رو شما می‌بینید در بینشون که به موضوع وحدت توجه بکنن و حالا اختلاف نظرهای سیاسی که دارن در یک سو قرار بگیره ولی منافع ملی و منافع مردم در رأس خواسته هاشون قرار بگیره؟
بله اینم نکته بسیار درستی است. ببینید وحدت رکن پیروزی انقلاب اسلامی بوده، این شک نکنید. وحدت همه آحاد ملت، گروه ها، جریان ها، حتی مذاهب باید تلاش بکنیم وحدت حد اکثری در جامعه داشته باشیم. خب طبیعتا مجلس شورای اسلامی باید مظهر و جلوه زیبای وحدت باشه. نمیتونیم به مردم دعوت به وحدت بکنیم اما تو خود مجلس صداهای متفاوت و متضاد که هیچ کدومش روی منافع ملی هم متمرکز نمیشه، بیشتری تمرکزش بر این باشه که یه جریان سیاسی و یا یک طایفه سیاسی رو بخواد ارجاع بدونه. ما باید تلاش بکنیم با پرهیز از اختلافات داخلی این ظرفیت ها رو به سمت حل مشکلات مردم ببریم. اگر ما امروز بر این باور هستیم که مردم اساس همه اقدامات هستن، سرمایه ما هستن، این سرمایه رو نباید با اختلاف از دست بدیم. خب این که چطور باید برخورد کنیم؟ بله اختلاف سلیقه، اختلاف نظر روی موضوعات ممکنه باشه، اما تا جایی که به منافع ملی لطمه نزنه، تا جایی که به یک رکن مهم به نام مجلس لطمه وارد نکنه. من معتقدم که باید همه مجلس یک صدا روی مشکلات مردم، روی خواستهای به حق، روی منافع ملی، روی اقتدار ملی باشن و اجازه ندن دوستان همکار ما که حالا برخی خواسته های صرفا سیاسی جناحی در واقع مسلط بشه و اصل و اولویت کارها رو در واقع که اقتصاد از معیشت مردم هست، مسکن و حل مشکل جوانان هست، بره به حاشیه. این کارا من بالاخره این خواست سیاسی دارم، اون وابسته به اون اردوگاه سیاسی بخوام اینا رو خلاصه منشه در واقع یه سری رفتارها قرار بدیم که اونا مردم رو نگران میکنه. به هر شکل حرف درستیست و عدت حد اکثری باید خود مجلس اتفاق بیفته. مجلس نماد و جلوه اراده یک ملت هست.
بله. یه سوال کوتاه بپرسم آقای عزیزی، در مورد انتخاب رئیس مجلس به نظرتون نمایندگان به جمع‌بندی رسیدند؟
ببینید مجلس جمع‌بندیشو در رئیس در واقع متبلور و جلوه عملی میده.
بله.
مجلس هر وقت که به هر حال اومد تو سند، فردی، شخصی، اشخاصی رأی گرفتن، خب طبیعی است که این میشه تصمیم مجلس. اما رایزنی امر طبیعی است در مجلس.
بله.
هیچ کسی نمیتونه رایزنی رو در مجلس نادیده بگیره. به هر شکل گروه های سیاسی الان در حال رایزنی هستن. به هر حال جریان های سیاسی دارن در واقع صورتبندی خودشون رو به نوعی به نمایش میگذارن. نشست ها داره برگزار میشه. دیدارهای فراوانی بین افراد هست. اما طبیعی است که اینها همه روزی که انشاءالله مجلس دوازدهم شروع به کار میکنه و هیئت رئیس خودش رو به ملت معرفی میکنه، اون میتونه مبنای در واقع تصمیم مجلس.
بسیار عالی. ما به سهم خودمون در رسانه ملی برای مجلس دوازدهم آرزو موفقیت میکنیم و ازتون خواهش میکنیم که در هر چیزی، در هر امری، در هر موضوعی، هر قانونی که قرار تصویب بشه، منافع ملی و منفعت مردم رو سرلیست قرار بدید و حواستون باشه که به هر حال با رأی مردم در این کرسی قرار گرفتید و یک امانت بسیار مهمی در دستان شما قرار دارید.
بله، همینطور. اجازه بدید من هم از این فرصت پایانی استفاده کنم. اول از همه ملت ایران به خاطر حضورشون پای صندوق‌های رأی تشکر میکنه، چون عزیزانی که در مرحله اول چه عزیزانی که در این مرحله دوم در این ماراتون مرحله دوم واقعا اومدن و باز هم خلاصه حماسه آفریدن. مردم ما ثابت شدن پای منافع ملی هستن، پای ارزش‌های نظام هستن. بله، گلایه‌مندی‌هایی داشتن، دارن و اگر ما خوب عمل نکنیم ممکنه داشته باشن. اما چیزی که مسلم هست این که باید تلاش میکنیم که هر حال این ظرفیت مجلس رو پای این خواسته های به حقشون بیاریم. من از این فرصتون حالا وظیفه هم هست، لازم هست که از مردم خوب حوزه انتخابی شیراز و زرقان هم که در مرحله دوم اومدن و تعیین تکلیف کردن دو کرسی باقی مانده هم سپاس بدم.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای عزیز از این که همراه ما بودید و وقت گذاشتید.
ممنونم، خدا
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون
باشه. خدا
نگهدارتون باشه. گفته و کردم با جناب آقای ابراهیم عزیزی از منتخبین مجلس دوازدهم در مورد کارویژه های پیش روی این مجلس. و اما به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. گوشه جام میسپانیم به کلام وحی و اذان. همراه ما باشید، برمیگردیم با بدون خط خوردگی.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب در تهران ساعت 19 و 20 دقیقه خواهد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طرعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
تا عبادات شما شنوندگان محترم انشالله که قبول درگاه حق تعالی باشه و ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنیم. ادامه میدیم برنامه بدن خط خوردگی یک شنبه 23 اردیبهشت ماه رو و سوال پیمکی داریم. پرسیدیم که انتفاضه دانشجویان جهان در حمایت از مردم مظلوم غزه چه تأثیراتی رو به همراه داره؟ گزینه یک، انزوای سیاسی رژیم صهیونیستی و حامیانش. گزینه دو، آگاهی عمومی برای جهان. و گزینه سه، هر دو مورد 30,035 رو فراموش نکنید. پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو فراهم شده. روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح حالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهم بود. سوالاتتون رو بپرسید. برنامه سازان و مجریان برنامه های رادیو گفتگو حتما به سوالات شما پاسخ میدند. اما در این بخش از برنامه میخوایم به یک موضوع مهم بپردازیم. با نزدیک شدن به خرداد ماه و فصل تابستان، موضوع جا به جایی ها در مسکن و اجاره بها باز دوباره داغ شده و افسایش اجاره بهای مسکن تبدیل به یکی از دغدغه های اصلی سرپرستان خانوار شده. اما با تایید مصوبه ساماندهی بازار زمین مسکن اجاره بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین شده. اما چگونگی اجرای این قانون نکته بسیار مهمیه که در این بخش از برنامه میخوام بهش بپردازیم. در این بخش مهمون من جناب آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هستن و با کارشناسان دیگه هم ارتباط برقرار خواهیم کرد. آقای ایری سلام و درود، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، تو مندم عرض سلام و احترام دارم خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای ایری، اگه محبتتون یه ذره با صدای بیشتری صحبت بکنید که بهتر من بشنوم ممنون میشم.
خواهش میکنم.
خب قانونی رو از سمت شورای نگهبان تایید شد، مصوبه ای، و اون هم سقف قانونی بر اساس نرخ تورم عمومی هستش. من سوال اصلی این هستش که این قانون اصلا قراره چطور اجرا بشه و آیا واقعا میتونیم همه صاحبان حالا آپارتمان ها و خانه ها یا بونگایی ها رو ملزمشون بکنیم به اینکه این قانون رو اجرا بکنن و پایبند باشن بهش یا نه؟
خب ببینید، در اساس فقط طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین و مسکن و موضوع اجاره بها، خب استعداد دارید که این برای اولین بار مجلس 11 تو بحث اجاره بها ورود کرد و یکی از مواردی که ما غالبا درش خلأ قانونی داشتیم و این خلأ قانونی رو در واقعش ورود کردیم و مجلس 11 در این موضوع با توجه به بسترهایی که ما متاسفانه به دلیل عدم تولید مسکن، خب تمام اینها برمیگرده بین عرضه و تقاضای